سبک زندگی، کسب و کار و مهارت‌های مالی و حقوقی هستش. تخصصی ها هم پیگیری میکنن که اون سرباز به چه رشته‌ای، به چه حوزه‌ای علاقه‌منده تا در اون حوزه تخصصی تر بشه. ضمن اینکه طبق قرارهایی که تازگی گذاشته شده، قرار مدت خدمت سربازی در مناطق محروم کشور 1 ماه کم بشه. در واقع طبق مصوبه‌ای که حالا قرار اجرایی بشه، مدت زمان خدمت کارکنان وظیفه در نیروهای مسلح و یگانهای حفاظت در مناطق عادی 21 ماه، در دستگاه‌های غیر نظامی 24 ماه، در مناطق محروم و بد آب و هوا 19 ماه و در مناطق جنگی و امنیتی درگیر 18 ماه تعیین شده. انشالله که سربازا، دانش آموزا همه در صحت و سلامت کامل.
به امید خدا. متشکرم از نرگس خانعلی‌زاده و خداحافظ.
خدا نگهدار شما.
خانه و خانواده، خانه امن برای خانواده‌ای به وسعت ایران.
بعضی‌ها به خاطر وابستگی همدیگر رو کلافه می‌کنن. مثلاً دقیق باید خبردار بشن طرف مقابل کجاست، داره چی کار میکنه، بعد میگه دلواپست شدم. گاهی یه طرف زندگیشو تعطیل میکنه و اسمش رو هم میگذاره علاقه، عشق. مثلا اگه زنگ بزنه و نامزدش جواب نده، یهو حالش بد میشه، نمیتونه رو کاراش تمرکز کنه و بعد بسیار به هم میریزه. این وابستگی وقتی دست و پاگیر و درد سرساز میشه که یکی از طرفین مشغلش زیاد باشه و یا نخواد اصلا با این همه تب و تاب عاطفی روبرو بشه. در این وضع بیشتر انرژی و توان افراد صرف کشمکش‌های کوچک و بزرگ میشه و روی کار و زندگیشون اثر منفی میگذاره و به طبع اون دوست داشتن و علاقه هم تحت تاثیر این دلبستگی یا وابستگی نمیدونم. دکتر این چیه الان؟
این دقیقاً وابستگیه.
بله. از شنونده هامون هم خواستیم که به ما بگن تفاوتی که حالا این وابستگی و دلبستگی داره در چه چیزی هست و خودشون اصلا این رو تجربه کردن یا نه. بریم سراغ تلفن ها و پیامک های عزیزان، یا یه مقدار زمان داریم خانم فیروزی ما گفتگومون رو ادامه بدیم در این باره؟ بریم سراغ تلفن ها و پیامک ها، بعد برمیگردیم و اگر پرسشی هم بود آقای دکتر پاسخ بدید لطفا.
خواهش میکنم. حتما.
به نظر شما چیکار کنیم که در دوره نامزدی و حتی در ازدواج وابستگی پیش نیاد؟ البته با توضیحاتی که آقای دکتر در بخش اول دادن، این سوال رو باید یه ذره تغییرش بدیم و بگیم که چیکار کنیم، که یعنی چه مهارتی داشته باشیم این وابستگی رو کنترل بکنیم، مدیریتش بکنیم.
دلبستگی از مهر و محبت و عاطفه میاد و تا حدودی خوبه، ولی وابستگی باعث عقب افتادگی و درجا زدن انسان میشه.
همه آدم ها دوست دارن که دلبسته کسی باشن، اما تا جایی که این دلبستگی به زندگیشون خدشه‌ای وارد نکنه. 913-281.
با سلام. اگه به سیرت طرف نگاه کنی یعنی دلبستگی، اما اگه به ظاهر طرف نگاه کنی این یعنی وابستگی، که جالبم نیست. و دلبستگی یعنی تداوم زندگی.
برای اینکه در دوران نامزدی دلبستگی باشد نه وابستگی، اولا با مشورت متخصص، با کسی که تخصص دارد مشورت بکنیم و ازش کمک بگیریم. ثانیا عقل بر احساسات غلبه کند. سومی که دلسوزی بزرگترها هم با خاطر اینکه تجربه دارن هم غیر قابل انکار است.
با صحبت های آقای دکتر متوجه شدیم که هممون یه جورایی وابسته هستیم. دکتر حالا چیکار کنیم که این وابستگی نرمتر اتفاق بیفته؟ 912-139 خانم مریم هم گفتن که من اونقدر در زندگی به همسرم وابستم که احساس میکنم بدون او زندگی هیچ رنگی نداره و دنیا رو فقط با وجود اون دوست دارم.
دنیا ما با تو دوست دارم، وقتی میخندی من دوست دارم، همه یه لحظه هایی که تو پیش من هستی من دوست دارم. میدونی من با لبخندت به کل دنیا خوش بینم، در این لحظه که میخندی خودم رو با تو میبینم. برگرد به دنیای خند، دنیای که مثل خند، سعی کن همیشه بخندی، عمرت مگه به چی بنده؟ پنجره های دل رو وا کن، مثل یه عاشق لبخند بزن، دلتو از غصه جدا کن، رو به حقایق لبخند بزن. میدونی من با لبخندت به کل دنیا خوش بینم، در این لحظه که میخندی خودم رو با تو میبینم. مرگم به دنگه یه خند، دنیایی که مثل خند، سعی کن همیشه بخندی، عمرت مگه به چی بنده؟
خب بریم سراغ یکی از دوست داشتنی ترین بخش های برنامه خانه و خانواده که شنیدن صدای شما هموطنان ارجمند با من بخون. امروز همراه با حمیدرضا مهرنیا.
هر روز سفره های رنگین با خورش های
تمام برگرد، اینقدر رشد نکن.
من احساس کرد بسیار قوی و ممکن در زمین ریشه دوانده است.
با من بخون،
با من بخون، ساکت نمون، شب و به فردا برسون، عاشق طرف پروانه شد، شده بکش جانانه شد.
درود بر شما، وقت بخیر. من حمیدرضا مهرنیا هستم. میخوام از شما دعوت کنم که با من کتاب بخونید. امروز بخشی از کتاب 40 نامه کوتاه به همسرم نوشته نادر ابراهیمی رو انتخاب کردم و اون رو تا چند ثانیه دیگه برای شما میخونم. بانوی من، به راستی که چه درمانده اند آنها که چشم تنگشان را به پنجره روشن و آفتاب گیر کلبه های کوچک دیگران دوخته اند. و چقدر خوب است، چقدر خوب است که ما، من و تو، هرگز خوشبختی را در خانه همسایه جستجو نکرده ایم. این حقیقتا اسباب رضایت خاطر و سربلندی ماست که بچه های من هرگز ندیده و نشنیده اند که ما از رفاه دیگران، شادی های دیگران، داشتن های دیگران، سفره های دیگران و حتی سلامت دیگران به حسرت سخن گفته باشیم. و من هرگز حتی یک نفس شک نکردم که تنها بی نیازی روح بلند پرواز تو این سرفرازی و آسودگی بزرگ را به خانه ما آورده است. تو با نگاهی پر شوکت و رفیع همچون آسمان سخی از ارتفاعی دست نیافتنی به همه ما آموختی که میتوان از کمترین شادی متعلق به دیگران بسیار شاد شد بدون توقع تصرف آن شادی یا سهم خواهی از آن. من گفتم و تو در عمل نشان داده ای خوشبختی را نمیتوان وام گرفت. خوشبختی را نمیتوان برای لحظه ای به عاریت خواست. خوشبختی را نمیتوان دزدید، نمیتوان خرید، نمیتوان تکدی کرد و بر سر سفره خوشبختی دیگران همچون یک ناخوانده مهمان حریصانه و شکم پرورانه نمیتوان نشست و لقمه‌ای نمیتوان برداشت که گلوگیر نباشد و گرسنگی را مضاعف نکند. برنده سعادت دیگران را نمیتوان به دام انداخت، به خانه خیش آورد و در قفسی محبوس کرد به امید باطلی و به خیال خامی. خوشبختی گمان میکنم تنها چیزی است در جهان که فقط با دست‌های طاهر کسی که به راستی خواهان آن است ساخته می شود و از پی اندیشیدنی طاهرانه. اگر شما هم مایلین با صداتون کتاب مورد علاقتون رو به دیگران معرفی کنین، کافیه عبارت با من بخوان رو به 30900 ارسال کنین. سپاس که من رو همراهی کردین. روز بر شما خوش و خرم.
نه 42 دقیقه است. خانه و خانواده را از رادیو ایران میشنوید و امروز ما با کمک دکتر هومن نامور، روانشناس و استاد دانشگاه، درباره دلبستگی یا وابستگی در دوره نامزدی و آسیب‌هایی که داره صحبت میکنیم. آقای دکتر در بخش اول صحبت‌هاشون اشاره کردن که ما اصلاً عملاً زندگیمون رو با وابستگی یاد گرفتیم و حالا باید چیکار بکنیم که در دوره نامزدی آسیب‌های کمتر این وابستگی به رابطه و شناخت ما در این رابطه وارد بکنه. آقای دکتر، یه سوالی از بخش اول ذهن من رو درگیر کرده. آیا نقطه مقابل وابستگی دلبستگیه؟ یعنی اگه ما وابستگی رو بذاریم کنار، دلبستگی خوبه؟ یا این وسط یه اتفاق دیگه ای افتاده، یه چیز دیگه ای هست؟ تو پرانتز،
در کنار هم قرار گرفتن این دو کلمه فقط زیباست، چون سین ت گاف و یه تقریبا با همدیگه مشابهت دارن و اون وا، اون دل، این در واقع ما فکر میکنیم که مثلا وابسته نباشیم، دلبسته باشیم. در مقابل وابستگی تمایز یافتگیه. حالا من تمایز یافتگی رو عرض بکنم خدمتتون، متوجه میشید. دلبستگی یکی از حالات روانشناختی بسیار خوبه در انسان که شکل‌های عاطفی داره و خیلی هم زیباست، یعنی فوق‌العاده است. این که ما به یه نفر دیگه منگنه بشیم، همینه دیگه، تو کلمه انگلیسیش بهش میگن اتچمنت. دلبستگی، دلبسته، من دلبسته مادرم، من مادرم دلبسته منه، من بچه‌مو دوست دارم، بچه‌م همینطور. گاهی وقتا اینها تبدیل به وابستگی میشه و کاری به اینا نداریم. اما نکته مهم اینه اگر من آب نخورم میمیرم. در وابستگی دقیقاً به این معناست، یعنی من بدنم وابسته به آب است، وابسته به غذا هست، یعنی نیاز بدن منه. اگر من آب نخورم بدن من خواهد مرد، توجه میکنید؟ حالا من اگر کسی دیگه ای رو نبینم هم خواهم مرد. بله، در زندگی انسان ذاتاً موجودی اجتماعی است و در زندگی اجتماعی انسان وابسته به دیگران است. چرا پس چند نفرم هستن که تو هند چه میدونم با یه دونه خرما زندگی میکنن، چند نفرم هستن که آب مثلا کمتر میخورن، چند نفرم هستن که میتونن توی زندگی تجرد یا برن توی کوهستان زندگی بکنن؟ ما در مورد استثناءات صحبت نمیکنیم.
بله.
این نکته یه طرف. پس در مقابل وابسته بودن، این که من یعنی من تمام وجودم رو فکر بکنم که اگر مادر من نباشد من خواهم مرده، اگر پدر من، اگر همسر من نباشد، اگر بچه من خدای نکرده بلای سرش بیاد، من دیگه اون روز خواهم مرد، این دقیقاً نمایش آن چیزیست که ما رو نمیتونه به استقلال نزدیک بکنه. پس کلمه تمایز یافتگی مثل این میمونه که من اینجوری بگم که وقتی که انسان از بدن مادر متولد میشه، مادر بچه رو ول نمیکنه تو خیابون بره، یا پرتش نمیکنه میگه خب حالا من 9 ماه تو رو هم کردم و حالا دیگه برو برای خود زندگی تو بکن. نه، انسان وقتی که از بدن مادر بعد از 9 ماه دیفرنشیت یا متمایز میشه، یعنی میاد بیرون از بدن مادر، بدن مادر اصلا پس میزنه بچه رو، یعنی بعد از 9 ماه بدن مادر بچه رو پس میزنه، میگه دیگه آن چیزی که شما باید از بدن من تغذیه بکنی الان به تکامل رسیدی. حالا در خانواده هم همینطوره، یعنی شما بچه رو میبایستی متمایز بکنی در خانواده. زمانی که شما بچه‌ای که 30 سال، 40 سال، 20 سال، 25 سال در دل خانواده هنوز زندگی میکنه و هیچ نیازی به بیرون پیدا نمیکنه، پس بدون ممنون که شما خانواده عزیزم هی به بچه قور نزن بگو که تو چرا ازدواج نمی‌کنی، این همه دختر خوب است، این همه پسر خوب است، این همه فلان است، تو چرا ازدواج نمی‌کنی، چرا فکر ازدواج نیستی، اون نباید به فکر ازدواج باشه، تو او رو یه جوری تربیت کردی که اصلا دیفرنشییت یا متمایز نمیشه از دل خانواده، او از دل خانواده، بذار این کلمه واضحشو بگم، او از دل خانواده متولد نمیشه، اون یه جوری زندگی میکنه مثل میمونه که بچه در رحم مادر همین جوری زندگی بکنه 2 سال 5 سال 6 سال 8 سال چه اتفاقی میفته براش. اینجا هم همینطوره. پس نکته اساسی اینه که ما از بدن مادر و از بدن خانواده باید متمایز بشیم. این میشه حرف اصلی استقلال. حالا زمانی که من بچه‌م رو میتونم جوری تربیت بکنم که شما برو خودت نون بخر بیار، خودت برو کفشاتو خودت همه کارهایی که مربوط به خودته انجام بده، من یعنی بچه مستقل دارم. الهی قربونتون برم، وقتی دارم بچه‌ای رو تصور بکنید که می‌خوایم بهش بگیم که مامان مر قربونت برم، اصلا مهم نیست. مامانی رو تصور بکنید که دستمال تو دستشه و یه میزی که 15 بار از صبح سابیده شده رو هنوز داره می‌سابه و به بچه‌ای که اونجا نشسته و از نمره ریاضی 5ش ناراحته یا 8ش یا 18ش ناراحته، مامانی که داره می‌سابه هنوز میگه که قربونت برم مادر، اصلا اشکال نداره ها، الهی فدات شم، اصلا مهم نیست تو اصلا 18 هم گرفتی مهم نیست. بعد زنگ میزنه به خواهرش میگه که من یه جوری دارم این بچه رو تربیت میکنم اصلا فوق العاده، اصلا بهش گفتم که 18 هم بگیری برای من مهم نیست. الهی قربونتون برم، اون دستمالی که دست توئه و 15مین باره که داره اون میزو میسابی، صبح که از خواب بلند میشی وقتی که با رئیست میخوای صحبت بکنی پدر گرامی و دست و پات میلرزه، بعد اون بچت میگه که بابا از هیچ چی تو زندگیت نترس، وقتی که اون میره توی زندگی ازدواجی و میخواد با یه نفری در واقع ارتباط برقرار بکنه، میخواد بره بیرون، میخواد بیاد داخل، میخواد چه میدونم با خانوادهش معرفیش بکنه و تمام این فرایند رو از مادر و پدر یاد گرفته که اگر بابای مامانی رو 20 بار بزنه باید سکوت بکنه، اگر یه نفری نمیدونم توهین بکنه توی خانواده باید سکوت بکنه، اگر نمیدونم 5 تا اگه نون شب ندارم بخورم باید مادره قهر کنه بره خونه باباش و چیزای شبیه این، تمام اینها داره به تو پیام میده. این که من در کلمات بگم بیا وابسته نباش، این که فقط میشه جوک. آقای
دکتر نامور، تمام این نکات درست، اما این آسیبی که حالا اصلا بگیم دلبستگی بگیم وابستگی هر کدام، به هر حال شما ابتدای فرمایشاتتون اشاره کردید که ما در دوره نامزدی زمان داریم برای اینکه همدیگر رو بشناسیم که اگر نشود کنار بگذاریم، همدیگر رو محترمانه کنار بگذاریم. وقتی این دلبستگی اصلا ایجاد میشه، آدم ها از یه مرزی فراتر میرن، مطمئنن شناخت ناقص اتفاق میفته و بعد هی چشممونو میبندیم و مثل همون متنی که من ابتدای برنامه خوندم میگه از اول میدونستم، اولین نمیدونم اشتباه که اتفاق افتاد تو دوره نامزدی بودیم، خب چرا گذاشتی به اینجا برسه؟ نمیدونم. این آسیب ها متوجه یک رابطه خواهد شد و ما جلوش رو نگرفتیم در همون اول رابطه. چطور میشه این رو مدیریت کرد؟ چون واقعا در پیامک ها هم بود، خانمی گفته بودن که خیلی برای من اوایل جذاب بود ابراز عشق و علاقه‌ای که نامزدم میکرد به من، ولی بعد از 7 ماه احساس کردم دیگه پیمانم سرریز شده و اعصابم خورده از این ابراز عشق، کلافه کرده منو. این خیلی برای من عجیب بود که ابراز عشق یک آقا به نامزدش باعث کلافگی و به هم ریختگی شده.
شما یک الگو دارید، شما این الگو مثل این که متد نمیدونم فلان در برش نمیدونم لباس و مانتو
بله خیاطی بله،
شما این الگو دارید، وقتی این الگو شما تو این ذهنتون این الگو رو دارید، وقتی میایید با اون الگو توی رابطه ای، اون وقت نمیتونید جور دیگه ای رفتار بکنید. میخوام بگم حالا آسیب هاش کجاست یا چه جور آسیبی هست، چجوری شناسایی بکنیم. هر وقتی که وارد رابطه شدی و دیدی که کجایی، الان وقت کجایی گفتن نیست، کجایی که گفت کجایی مال 6 ماه بعد از ازدواجه، الان گفتن کجایی، الان بدون اون نمیتونم زندگی بکنم، الان داری عصبانی میشی، به حد و اندازه عصبانی میشی که داری سر نامزدت داری داد میزنی، عزیزم شما وابستگی دارید، یعنی با خود میگی که من دارم کنترل میکنم، درستش میکنم، من اونجوری که دلم بخواد. وابستگی فقط این نیست که ما مثل موش سرمونو بکنیم پایین و بریم توی رابطه بگیم که خب نه هرچی تو بگی. نه، وابستگی از اون طرف هم هست. فریاد بیدلیل در این وابستگیه. فریاد یعنی کنترل. شما میخواهید همه چی رو تحت اختیار و کنترل خودتون داشته باشید. ببخشید اینقدر ساده مثال میزنم. این کلمه وابستگی که دوستانی که داشتن تو تلفن صحبت میکردن اینقدر گفتنش، بیشتر میره چون مصرف مواد. بذارید منم همونجا مثال بزنم براتون. در وابستگی به مواد مخدر شما دو حالت دارید، یا خماری دارید یا نشگی دارید. اگه خماری داشته باشی داد میزنی، اگه نشگی داشته باشی عشق میکنی. شد؟ پس تو رابطه هم همینه، هر جایی که کنترل، هر جایی که به اون ماده نزدیک باشی، همه چیزش تحت اختیار تو باشه، خوبه. ساعت 4 بیاد 4 خوبه، اگه 4 رو بیاد داده بیداده، چون من یه رو بدارم خماری میکشم. یعنی چی 4 رو میای؟ چرا خبر ندادی؟ این چه مسخره بازیه تو زندگیت؟ یعنی چی اتفاقات؟ چرا من نیومد؟ چرا این یعنی عدم استقلال. اگر یه آقایی سر یه قراری با خانومش نرسید اون ثانیه، یا با نامزدش نرسید اون ثانیه، شما میتونید تاکسی بگیرید برید اون حل او، نه اینکه او حتما بیاد پیش تو. وقتی ما داریم در مورد اینا علامت‌های آسیب‌هایی که ما فکر می‌کنیم دوران نامزدی نباید داشته باشیم.
یعنی اگر یک رابطه، یک عشق، علاقه، هر چی که هست، زندگی عادی فرد رو مختل بکنه، این آسیب بایش بود.
کاملا شما در مورد استقلال صحبت میکنید. وقتی در مورد استقلال و تمایز پیدا کردن صحبت میکنید، یعنی من همکاری میکنم با او، نه اینکه کار او رو زیاد بکنم. من با همکلامی با اون دارم احساس آرامش پیدا میکنم، نه اینکه فعالیت ها و کار اون و اذیتش بکنم. وابستگی اذیت میاره، حتی در بعضی از مواقع دلبستگی هم، دلبستگی بیش از اندازه هم اذیت میاره. اصلا من این دو تا کلمه رو هم میگن دلبستگی خوب، از وقتا با خودم فهم میکنیم بازی کردن با کلمات. مثلا وابستگی بعد دلبستگی خوبه.
خب وقتی که خیلی دلبستگی فرزندشه، واقعا هم زندگی اون رو مختل میکنه، هم زندگی خودش مختل.
وابستگی بده، تمایز یافتگی اساس اصولی زندگی انسانه. یعنی من باید در کنار همسرم، وقتی که هر دو کنار هم دیگه راه میریم، احساس آرامش داشته باشیم. زیادی داد میزنی، زیادی نگاهش میکنی، زیادی چکش میکنی، داری زیادی توش هر چی اون میگه میگی بله باشه، هر چی تو بگی اون داره داد میزنه، تو میگی باشه باشه. عزیزم تمام اینها آسیب هایی که در دوران نامزدی شما رو از چکوتیک های واقعی دور میکنه. شما یک الگو دارید. یه چیز دیگه هم بگم خیلی براتون ممکنه جذاب باشه.
دوست تلفن هم داریم
دکتر. همینو بگم الان میریم اونجا. یه چیزی که خیلی جذابه اینه که ما تو دوران نامزدی یادم رفت اصلا بریم تلفن‌ها گوش بدیم. نه یادم رفت واقعا.
خب خانم فیروزی ما تلفن‌ها رو بشنویم.
آقای دکتر حرف میزنن، خیلی عالی حرف میزنن، ولی الان شوهر من 4 ماهه من و بچه‌هام ول کرده. چطوری وابسته بود به ما؟ ما رو ول کرده رفته. اگه واقعا وابسته بود، آقای دکتر میگه به بچه وابسته میشه، به زندگی وابسته میشه، به زن وابسته میشه. اگه وابسته چرا ول کرده رفته؟ خدا رو خوش میاد، خواستم به گوشش برسونید، به گوش همه اونایی که خانواده‌شون و بچه‌شون رو ول میکنن. خدا رو خوش میاد آخه، برای چی رفته یه زندگی دیگه تشکیل داده، ما رو ویر کرده بهمون خدا. خیلی ناراحتم از دستش. از برنامه‌تون خیلی ممنون.
ممنون از شما دوست عزیز. خب آقای دکتر نظرتون رو بفرمایید.
نکته هنوز یادم نیومده چون ولی خیلی قشنگه، حتما بهتون خواهم گفت. یعنی بکی ذهنم پشت ذهنم هست. ترس در عین وابستگیه. این خواهر عزیزمون که الان داشتن صحبت میکردم، عزیز من، میدونی چرا فرار کرد رفت؟ میدونی چرا زندگی رها کرد؟ چون ترس داره. آدمای وابسته، استاد عزیز من، دو تا حالت دارن. آدمای وابسته یا وارد هیچ رابطه‌ای نمیشوند، یا اینقدر وارد رابطه میشن که خودشونو گم میکنن. اصلا برای چی وارد رابطه نمیشن و هی میترسن از این که بچه‌شونو مسئولیت پذیری ندارن؟ بذار اینجوری راحت بگم، آدم وابسته مسئولیت پذیری نداره. شد؟ یعنی شما وقتی وارد رابطه با آدم وابسته میشید، یا فرار میکنه، میگه من که حال نمیکنم، من الان با اینی که مثلا 10 سال بدون هیچ ارتباطی در زندگیش، هیچ ارتباط عاطفی توی زندگیش، یعنی دوست خوب نداره، هیچ وقت با کسی نامزد نشده، با مادرش رابطه خوب نداره، با پدرینی 10 سال نه با هیچ کی حرف نمیزنه، اصلا کلا یه گوشه‌ای برای خودش داره زندگی میکنه، این در عین وابستگی، این آدم وابسته است. یا اینکه توی رابطه وجود داره، من الان شنیدم داشتن یه عزیزی میگفتن که تو تلفن اینا گفتن که من 2 سال نامزدم. عزیزم 2 سال نامزدی؟ اصلا این شوخیه. 2 سال نامزدی یعنی چی؟ 2 سال نامزدی
نامزدی هم دوره داره.
آره دیگه، دوره داره دیگه. وقتی 2 سال نامزدی یعنی شما یه جوری به این آدم وابسته، یه جوری به این آدم وابسته ای که نمیتونی ترکش بکنی. پس اگه همسرت گذاشته رفته، یعنی عین وابسته است، چون مسئولیت پذیری نداره. آدم وابسته وقتی رابطه نمیشه میترسه از مسئولیتش، وقتی رابطه میشه میخواد دائما تمام مسئولیت رو بندازه طرف رو دوش طرف مقابل. این در واقع در عین وابستگی همسر شما متاسفانه در عین وابستگی شما رو ترک کرده. ممکنه برگرده، ولی باز هم اگر برگرده همون الگوی وابستگی در ذهنش وجود خواهد داشت. هنوزم یادم نیومده ولی چرا
خب تلفن بعدی
رو. بله حتما.
آخه جالب اینه که دکتر خاطرشون هست که نکته هزینه بود.
آره خیلی خوشگله واقعا.
خود نکته یادشون نیست. تلفن رو بشنوی.
چند سال پیش تو محیط کارم با چند تا خانم همکار بودم. بعد از یه مدتی وابستگی به یکی از همکاران پیدا کردم، تا جایی که اگه جلوتر می رفتیم یک آسیب بزرگ و غیر قابل جبرانی به زندگی می زد. تنها راه حلم با توجه به شخصیت احساسی که دارم با مشاوری که گرفتم استعفا از این شرکت.
بله این هم یک تجربه بود.
بله یه نکته ای رو بگم حالا تا قبل از اینکه اون نکته خوشگله یادم بیاد. ما توی روابط وابستگونمون با آدم‌های متفاوتی که با توی زندگیمون داریم تماما سعی می‌کنیم که بالاترین میزان کنترل رو داشته باشیم. ببینید هر جایی که دیدی کنترل از دست در رفته و تو اذیتی توی یه جایی، حتی چه میدونم تو ماشینم هستی، اگر فکر می‌کنی که الان که صدای منو داری می‌شنوی یه ذره اذیتی، تو وابسته‌ای. توجه می‌کنی؟ یعنی کنترل شرایط که از دست در میره، اگر عصبی میشه بیش از اندازه وابسته‌ای. آدم‌های مستقل آدم‌های آرام‌تری هستن، مقتدرتر رفتار می‌کنن و مقتدرتر توی رابطه در واقع ارتباط برقرار می‌کنن. می‌خوام باشم، الان فکر میکنم که ما چکوتیکامون انجام دادیم و فکر میکنم که دیگه نمیتونم تو این رابطه باشم. شد؟ اما آدم وابسته دائما درگیر یه چیزی پیدا بکنه که یه کاری بکنه. که آدم وابسته وقتی وارد رابطه میشه تو به خیلی سخت بتونی، ببخشید میتونم سریع تر صحبت بکنم؟
بله خواهش.
خیلی از آدم ها نامزد کردن، چندین بار نامزد کردن بعد رها کردن، بعد با خودش میشینه میگه که خیلی خوب الان دیگه داره دیر میشه، منم سنم مثلا رسیده به 34-35 سال و فلان و اینها، دوباره شروع میکنن از اون نامزد اولیشون شروع میکنه دوباره تلفنشو پیدا کردن که چطوری حالت خوبه، یعنی دوباره شماره تلفنشون رو دوباره شروع میکنن به چک و تیک کردن. اگر جواب نداده، اگر توی رابطه‌ای رفتید و جواب نداده رابطه نامزدیتون، این چک و تیکایی که شما دوباره دارید انجام میدید
از ضعف شما،
کاملا از ضعف و کاملا عین وابستگیه. شما کنترل شرایط از دستتون در رفته، به همین خاطر دارید بال میزنید که شما از اون شرایط بیایید بیرون.
بله.
و هیچ زمانی دیر نیست برای اینکه شما وقتی وارد رابطه میشید، هیچ زمانی دیر نیست که برای اینکه آرامش خودتون رو به دست بیارید. نکته یادم نیومد، چه آدم نکته خوبی بود. یه روزی میگم
یک شنبه دو هفته آینده که در خدمت شما خواهیم بود. چون گفتن آقای دکتر حتما درباره میزان ابراز علاقه هم صحبت بکنین، چون گاهی به نظرم کلافه کننده است. 911-361 اینم نکته بوده،
کاملا درست میگه،
ابراز علاقه ای که کلافه کننده ممکنه باشه. ما با کمک دکتر نامور به موضوعاتی که شما شنوندگان ارجمند هم میگید میپردازیم حتما. بسیار سپاسگزارم آقای دکتر که امروز هم از شما آموختیم بسیار. نکته یادتون نیومد؟
نه
نه.
راحت
خاطرمون باشه، این رو بنویسیم یه جایی.
ولی خیلی مهم بود،
خیلی
جدی
مهم بود و از همه مهمتر این که میدونید که نکته زیبایی بود. ممنونم از دکتر هومن نامور که با برنامه امروز خانه و خانواده همراه بودن، و شما شنوندگان ارجمند که این برنامه رو دنبال کردید. تا فردا، خدا نگهدار.
ساعت 10 رو از رادیو ایران خدمتتون اعلام میکنم. صمیمانه متشکرم از اینکه گوش سپردید به صدای ملی رادیو ایران روی موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز یا موج ای ام ردیف 558 کیلوهرتز.